بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ایام گذشته بحثی در این مجلس شروع شد که بدنه بحث 5 بخش داره فکر میکنم امشب جلسه 31 بخش اول باشه. ده بخشش رو تهران گفتم، 10 بخشش رو عراق و 10 بخش رو در اینجا. بدنه بحث تشهد نماز. تشهد ترکیب عجیبی داره، ترکیب شگفت‌آوری داره. جزء ارکان نماز خوندنش قطعا واجبه. توجه به 5 بخش تشهد واجب تر از خوندنشه. البته اگر بخواد سخن از بسم الله نماز شروع بشه فکر نمی کنم کامل کردن بحث به عمر من وفا بکنه. من سوره حمد رو به عنوان تفسیر قرآن در مدرسه فیضیه برای طلاب با کرامت درس دادم. با توجه به اینکه سعی کردم خیلی گسترده نشه بیش از 700 صفحه بحث شده از بسم الله تا ولزالین. البته نه به عنوان نماز، به عنوان تفسیر قرآن. اون چه که تا مالک یوم الدین بیان شده روی سایت عرفان هست، بخواید مراجعه بکنید. با مطالب بسیار با ارزشی روبرو خواهید شد. مخصوصا در رابطه با هم، من از مهمترین کتاب‌های اهل تسنن مطلبی رو از امیرالمؤمنین و سید الشهدا نقل کردم، خیلی قابل توجه، که مهمترین مفسر اهل تسنن فخر رازی هم در جلد اول تفسیر هر دو رو نقل کرده، هم مطلبی رو از امیرالمؤمنین و هم مطلبی رو از ابی عبدالله. جالب اینه که اهل تسنن در یک کتاب دیگرشون که به نظر من کتاب معتبر با ارزشیه، 4 جلد، مطلبی رو نقل میکنن که امیرالمؤمنین میفرماید اون چه در سوره حمد، اگر برای شما بگم و شما بنویسید 70 شتر لازم نوشته ها رو بار بکنید و ببرید. نمیدونم داستان نماز چه داستانیه، این ترکیب که خداوند یک سوره قرآنش رو در شبانه روز 10 بار واجب کرده آدم بخونه، بعد هر سوره ای رو برای بعد از سوره حمد کسی بخواد انتخاب بکنه آزاده. امام صادق یه سفارشی دارن که تو نمازاتون هر کدوم از رکعات رو که از 2 رکعت خواستید گاهی سوره فجر رو بخونید، این سوره سوره حسین ماست به خاطر آخرین آیهش، که آخرین آیه هم داستان شگرفی داره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیم. البته پروردگار در این آیه 3 حالت از حالات نفس پاک رو بیان کرد، معنی راضیه مرضیه، 4 حالت دیگر رو هم روایات و کتابای دیگه بیان کردن که دانستنش انسان رو با حقایق عجیبی روبرو میکنه. بعد مسئله واجبات دیگر رکوع، سجود، تشهد. انصافاً آدم تا حقایق این پیکره رو که اسمش نماز نفهمه متوجه نمیشه چرا اینقدر خدا اصرار به نماز داره و انبیاء خدا و ائمه طاهر، چون نماز مخصوص ما نیست. من چند تا آیه از قرآن میخونم، 2 آیه در رابطه با حضرت ابراهیم، ابدا هم قبول ندارم باعث هجرت هاجر و اسماعیل همسر اول ابراهیم بوده. نمیتونم باور بکنم، چون پروردگار به همسر اول ابراهیم در قرآن خیلی احترام کرد. اونایی که گاهی حتی رو منبر میگن که ساره به هاجر به خاطر بچه دار شدنش حسادت کرد، میخوان بگن ساره جزء این آیه است که خدا به پیغمبر به اون با عظمت میگه تو با این توان معنویت از شر حسود به من پناه بیار. یعنی واقعا مادر انبیاء بعد از ابراهیم شر بوده. ساره اگر شر بوده، پس اسحاق یعنی چی؟ یعقوب نوش یعنی چی؟ یوسف نبیرش یعنی چی؟ حضرت موسی پیغمبر اولی العزم، حضرت عیسی پیغمبر اولی العزم، زکریا، یحیی، اینا همه از نسل ساره هم. واقعا ساره حسود بوده؟ یعنی یه نویسنده و یه گوینده انقدر حالیشون نمیشه ارزیابی بکنن که از شر انقدر خیر صادر نمیشه. چرا هاجر و اسماعیل و از آب و هوای سالم و بهاری شام اوورده در دره‌ای خشک و بی آب و علف که بعدن خانه کعبه رو در این دره ساخته؟ برای چی اوورده؟ خب اینو که خود قرآن مجید فلسفهشو میگه، به ساره چه ربطی داره؟ چرا باید در قرآن دقت نشه؟ میگن برادران یوسف زاغسیا میکشیدن که ببینن کاروان که یوسفو از چاد در میاره میخواد چیکار بکنه؟ دعتایی بدون گریبان این کاروانو بگیرن، بگن این غلام گریز پاس، پولشو بدین ببریم. چرا به خود قرآن دقت نمیشه؟ که صریح قرآن قضیه فروختن برادران یوسف رو به کاروان دروغ یقینی میدونه. اصلا همچین اتفاقی نیفتاد. متن آیه رو ببینید، جاعت سیارتون، یه کاروان اومد کنار چاه، فعدلا دل وهو، سطلش رو انداخت تو چاه. وقتی بالا کشتالا یا بشرا مجده کاروان، یه پسر بچه از تو سطل اومد بیرون. قرآن میگه بلا فاصله، یعنی اصلا زمانی براش نذاشتن. این یه بحث ادبیه، من خستتون نکنم، کاری به بحث ادبیش ندارم، عمق مسئله رو شما فقط عنایت کنید. میگه فعصر روح و بزاعتن، یوسف رو به عنوان کالا کاروان پنهان کرد که کسی نبینه تیش. شما داداشا رو از کجا در رو بردین بعد یوسف رو به وسیله اینو فروختین؟ قرآن که میگه پنهانش کرده. برادرات چه تسلطی به کاروان داشتن که بیان این جمعیت کاروانی رو بزنن کنار، بگن بعد ما بگردیم باراتون. تو کاروان شجاعتر برادران یوسف بود، درگیر میشدن میزدنشون. میگه فعصر روح و بزاعتن، پنهانش کردن. بعد پنهان کردن مصر آشکارش کردن و شروه به سمم بخص دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین. من دل کاروانو به این یوسف کاملا بیرغبت کردم، به یه قیمت ارزون فروختنش و رفتن. این که اووردنش مصر رو ترازو گذاشتن و هی قیمت دادن، یکی گفت 1000 دینار، یکی گفت 10000، یکی گفت 100000، یکی گفت 200000، یکی گفت من به وزنش طلا میدم و میخرمش. قرآن مجید میگه به 10 درهم کمتر فروختنش. دروغا چخدین و دروغوردین. چرا خود قرآن رو دقت نمی کنن؟ چه اونایی که می نویسن، چه اونایی که میگن. همجور زبون به زبون هم میگن. مثلا 100 سال پیش گفتن برادر و یوسف رو فروختن، هی منبر به منبر میگن فروختنش. 200 سال پیش گفتن قپون گذاشتن، گفتن وزنش رو طلا میذاریم. آیه شریف خیلی صاف پاک پوسکنده، اکشا درش رو بردن پنهانش کردن، بعدم مصر فروختنش به قیمت کمتر از 10 درهم. اینجام نکات عجیبی در قرآن. ابراهیم، هاجر و اسماعیل هست، برای چی آورد اونجا؟ علتش حسادت ساره بود. و من شر حاسد اذا حسد، یعنی ساره منبع شر بوده. شما کلمه حسد رو در قرآن ببینید، حسود بسیار مورد نفرت خداست. و اگه اینجا خود شما عالجه نکنه، قیامت یقیناً اهل جهنم. یقیناً. یعنی ساره روز قیامت یه شفیعی مثل پسرش اسحاق هم نداره. او که مادر خیلی از انبیاء خداست. البته از نسل هاجر یه پیغمبر به وجود اومد. هاجر میتونه قیامت به ساره بگه همین یه دونه من وزنش از 124000 تا بیشتره. این کارم نمیکنه، ولی میتونه بگه. تنها پیغمبری که از نسل هاجر متولد شده وجود مبارک رسول خداست که مقام جمع الجمعی داره. من حالا یادم نیست در این جلسه بالای 30 ساله دارم میام که این شعر رو خوندم یا نه. یکی از زیباترین شعرها درباره رسول خدا شعر شبستریه، مال قرن 7 و 6 که قبرشم در شبستری در آذربایجان. آدم بسیار ملایی بوده، حکیم بوده، عارف بوده، فیلسوف بوده. تا حالا به این 1000 خط شعری که گفته بالای 50 عالم تفسیر زده، مهمترینش کتاب گلشن رازه که حدود 800 صفحه هست، خیلی هم علمی. به جوانان بگم یه چنین انسان دانشمند حکیم فیلسوفی 40 سالش بود مرد. 40 یعنی آدم با سن 40 سال میتونه یه چهره جهانی بشه، یه چهره ملکوتی بشه، با کمترش هم میشه، با کمتر از کمترش هم میشه. چقدر زیبا پیغمبر رو تعریف. البته من یه شعرم حفظم جوونا، 130 خطه، یه شبم یه جرو منبر خوندم، ولی اگه بخوام بخونم خیلی حوصلتون سر میره. اما این شعر 130 خط درباره پیغمبر تو این 1500 سال بی سابقه بوده و به نظر من پروردگار عالم به میرزا صادق خان ادیب الممالک فراهانی که از نواده های قائم مقام استاد امیر کبیره این شعر رو درباره پیغمبر لطف کرده. خیلی شعر بلندی نشونم میده این شعر که ادیب هم تاریخدان پرقدرتی بوده، هم لغتدان قویی بوده و هم مغزش خیلی خوب کار میکرد. چینی های ضرب المثل دارن، اینو جوانان بدونن. بعد چینی ها مغزی کسی که کار نمی کنه لونه شیطونه. مغز اگر کار کنه مغزه و همه میتونن با این مغزشون کار بکنن، همه میتونن برای خودشون 24 ساعت حداقل 3 ساعت ساعت قرار بدن برای مطالعه مطالب خوب، کتابای خوب، شعرای خوب، حکمتها. امیر المؤمنین حدود 11,000 کلمه قصار داره، یعنی جمله کوتاه. همه امام شیعه شما این 11,000 تا 10 تاشو خبر داریم. خب ما با سنی ها چه فرقیم؟ اونا هم که خبر نداره، زردشتی هم که خبر نداره. اسم این کتابی که 11,000 جمله قصار رو نقل کرده قرر الحکمه. 400 سال پیش آقا جمال خونساری این کلمات قصار رو در 6 جلد تفسیر مختصر کرده، چاپ دانشگاه تهران. اصلا آدم وقتی این 11,000 جمله رو میبینه انگار با علم خدا، با علم انبیا، با همه حکمت، با همه فلسفه روبرو شد. یکی دو سه جمله شو براتون بگم تا بریم سراغ هجرت هاجر و اسماعیل و علتش که قرآن بیان میکن. میگن علتش هاجر بوده، اما حالا ما ببینیم خدا چی میگه. هیچ قومی در این دنیا در ضربه زدن به دین، به معنویت، به انسانیت مثل قوم یهود نبوده. تو دروغ بافی و انگ زدن به این دروغا به عنوان دین نمونه نداشتند. تو آدم کشی نمونه نداشتن. هر چی پیغمبر کشته شده قرآن میگه به دست یهود کشته شده. هر چی پیغمبر یقتلون النبیین، غزه که برای اینا چیزی نیست. اینا یه طلوع آفتاب تا غروب تو روایاتمونه، 70 پیغمبر رو در 70 ناحیه سر بریدن یه روز. یه روز هم وزن من، چون فردای قیامت میخوام جواب بدم، اونم رو منبر پیغمبر دارم میگم، با یقین و با دلیل. این نوارم چقدر خوبه تو کل دنیا پخش بشه، مخصوصا در عربستان. دیگه یهود در تاریخ عالم هم وزنی در جنایت، در دروغ، در افترا، در آدم کشی، در بیرحمی پیدا نکردن مگر آل سعود. علتش هم اینه که من مدارکشو خونمون دارم. اینا جد هفتم به قبلشون یهودی هن. اینا خادم الحرمین نیستن، اینا خائن الحرمین هن. اینا یهودیانی هستن که به مدینه و مکه مسلطن و هم وزن اونان، ولی در لباس نفاق. جرأت ندارن بگن ما یهودی هستیم، میگن ما مسلمونیم، خادم الحرمینیم. اما یهودی اصیل در لباس نفاقن، یعنی وزنشون از آلودگی یهود بدتره. اونا میگن ما یهودی هستیم، اینا یهودی مسلمان نمان، منافقم هستن، غیر یهودی بودن. اینو من امروز درک نکردم، کاری به غزه نداره. من 20 سال این مسائل رو میدونم، 20 سال. هاجر و اسماعیل رو که میاره تو این دره، رو میکنه به پروردگار. متن قرآن: ربنا، رب، انی یعنی خودم، ابراهیم، اصل پای ساره تو کار نی، رب انی، نه من و همسرم، انی یعنی من تنها، کار من، اسکن تو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، خدایا من ذریه‌ام رو، ذریه به یه نفر که نمیگم، اگه یه نفر منظورش بود میگفت ابنی، بچم اسماعیلو، میگه نسلمو اووردم اینجا، نسلش که وجود نداشتن. ابراهیم اون وقتی که اومد تو این دره، نسلشو تا امام 12 نگاه کرد. ابراهیم میدونست از نسل این زن و خودش پیغمبر اسلام به وجود میاد. دلیلش هم این آیه سوره بقره است که دنباله ساختمان کعبه این آیه بنا شده، نازل شده. ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این حرف ابراهیم روزی که خدا پیغمبر رو مبعوث به رسالت کرد گفت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات منو و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. این حرفای خدا همون حرفای 4-5 هزار سال پیش ابراهیم. معلوم ابراهیم خبر داده که تو این سرزمین بی آب و علف تو چنین ذریه‌ای پیدا میکنی. هم پیغمبر رو میشناخ، هم زهرا رو میشناخ، هم امیرالمؤمنین و هم امام مجتبی رو تا امام عصر رو. لذا گفت رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چرا من این هاجر و اسماعیل و نسل بعدشون رو کشیدم به این منطقه؟ ربنا لیقیم الصلاة، میخوام نماز تو تو این منطقه برپا کنم که این ناحیه، این مردم، این نسلها بی نماز بار نیان. میترسید که قوم اون منطقه بی نماز بار بیان. از هاجر گذشت جوونا، از اسماعیل گذشت، این زن جوان و این بچه 2-3 ماهه رو اونجا گذشت. خدا بهش گفت برگرد برای خاطر اینکه شما نماز بخونه. میدونید برای نماز چه هزینه ای کرده ابراهیم؟ ابراهیم هم مثل شما به همسرش علاقه داشت. ابراهیم میدونست این همسر ریشه پیغمبر آخر و 12 اونم کدوم پیغمبر؟ حالا شعر شبستری رو ببین، خیلی تفسیر داره این شعر. یکی خط هست زول تا به آخر، واقعا هم یه خط، یه سیر، یه مسلک. یکی خط هست زول تا به آخر، دران خلق جشت مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین. خدا هنوز پدر شما انسانها آدم و خلق نکرده بود، من پیغمبر بودم. اصل ریشه شما رو هنو نکاشته بود. کجا پیغمبر بودی؟ در چه عالمی؟ اینا بحثای پیچیده سختی در روایات ما داره. اینا رو پهلوانای علم خدا میدونه چقدر زحمت کشیدن تا بتونن یه مقدار حلش بکنن. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. احد در میم احمد گشت ظاهر. احد اینجا حالا یه بحثی تحت عنوان نقطه، چی کار کردن اهل دل فقط درباره این نقطه. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور بین خدا و پیغمبر اول آمد عین آخر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. شما باید دو تا کتاب بخونید تا این مسئله روشن بشه. یکی تفسیر آیه نور نوشته صدرالمتالهین شیرازی، اما خب این کتاب عربی خیلی سخت و پیچیده و بالاییه. یکی هم بحث نور شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق. همه عالم در این یک میم غرق است، بدو ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده عد او الالله. خب یا آیه چرا هاجر و اسماعیل رو بردم؟ نماز برپا بشه در این منطقه تا کی؟ تا قیامت. آیه دوم که بدونید نماز مخصوص امت اسلام نیست، رب اجعلنی، این دعای ابراهیمه، مقیم الصلاة و من ذریت، خدایا منو نسبت به نماز یه آدم ثابت قدم مقیم و برپا کننده دائم قرار بده. یک روز در عمر من نیاد که از نماز خالی باشه. و یک روز بر عمر ذریه من نیار که از نماز خالی باشه. در رابطه با دیگرانم کلمه صلات در قرآن مجید آمده، آیات مربوط به شعیب رو ببینید. انبیای دیگه هم همینطور. این نماز از زمان آدم خدا دست به دست گردونده تا رسیده به پیغمبر، از رسول خدا دست به دست گشته تا رسیده به امام عسگری، از ایشون بعد غیبت فرزندش دست به دست گشته به دست عالمان و دانشمندان تا زمان ما. وای به حال کسی که بی نماز باشه، وای. میرسیم به تشهد. پنج عنصر در تشهد: توحید به ترتیب، عبودیت، رسالت، امامت، امنیت. این پنج عنصر تشهد: توحید، وحدت حق، عبودیت، نبوت، امامت، امنیت. خدا توفیق بده بتونم بحث توحیدشو در حدی که ممکنه ادامه بدم در این مجلس. البته من برای اینکه زودتر تشهد رو کامل بکنم و بعد چاپ بشه، منحصر نکردم بحثو در این مجلس، ادامه‌ش رو در مجالس دیگه دارم، هر کجا به هر جا که منتهی شد دنبالش رو باز در یه جلسه دیگه ادامه میدم. خب من تا دیشب یزد بودم، 2 خوابیدم، 7 اومدیم فرودگاه، 8 تقریبا پروازمون بوده، تا 2 بعد از ظهر پرواز صورت نگرفت. ما همینجور را رفتیم فرودگاه بودیم، بیرون اومدیم 5-6 ساعت تأخیر. وقتی رسیدم فرودگاه سریع اومدم کرج به منبر حضرت معصومه برسم، از اونجا اومدم اینجا. فکرم نمی کردم با این سنم و حالم این دوتا منبر رو بتونم برگزار بکنم، اما پروردگار کمک کرد و تا اینجا برگزار شد. واقعا دیگه نفس ندارم، چند تا دعا میکنم ذکر مصیبت طلبتون. خدایا اولا همه ما متواضعانه از تو درخواست داریم، دل مردم دنیا رو به ذلت امریکا و اسرائیل خوش کن. این مردم مظلوم و ستم دیده رو که کمتر در این 100 سال اینجور ستم اتفاق افتاده نجات بده. الهی به عزت تمام انبیایت قسم، ما و نسل ما رو اهل نماز قرار، در نسل ما بی نماز به وجود نیار. خدایا ما و زن و بچه های ما رو تا روز رفتن از دنیا در دین و عمل به دین ثابت قدم بدار. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده.